ساعت 7 صبح پنجشنبه است. من نازافرین میرزاخلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. محمد جواد ظریف در سفر غیرمنتظره به ترکیه با اردوغان دیدار کرد. لاوروف میگوید شورشیان ادلب باید نابود شوند. خبرگزاری رویترز از کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چهارشنبه شب در آنکارا دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات سوریه گفتگو کردند. بنابر گزارش ها در این سفر از پیش اعلام نشده وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه دعوتنامه حسن روحانی برای شرکت در نشست سران دو کشور و روسیه در ایران را به وی تحویل داد. رئیسان جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در حال انجام مذاکراتی در رابطه با بحران سوریه هستند، قرار است 16 شهریور در ایران دیدار کنند. محمد جواد ظریف درباره تحریم‌های ایران نیز با رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کند، اما جزئیات آمار اداره کنترل بازار انرژی نشان می‌دهد که خرید روزانه نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن افتی 3 برابری نسبت به ماه قبل از آن داشته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه نیروهای ستیزجو در ادلب سوریه را دمل چرکی توصیف کرد که باید نابود شوند. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه در حال تدارک یک حمله فازبندی شده در استان ادلب و مناطق اطراف آن هستند که آخرین منطقه بزرگ در اختیار شورشیان است. به گزارش رویترز سرگئی لاوروف با تروریست نامیدن شورشیان گفت که آنها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. وی در یک نشست خبری پس از دیدارش با عادل الجبیر همتایش از عربستان سعودی در مسکو به حمله نظامی به ادلب در سوریه اشاره کرد.
یک تفاهم سیاسی بین مسکو و آنکارا وجود دارد. لازم است که به سرعت اعضای مخالف مسلح معمولی را از جنایتکاران جبهه النصرت تفکیک کنیم. همزمان هم در تدارک یک عملیات نظامی بر ضد این تروریست‌ها باشیم و هر اقدام ممکن را به کار ببندیم تا هر گونه خطر احتمالی ممکن را برای غیر نظامیان به حداقل برسانیم.
روسیه از ترکیه خواسته است از شورشیان زیر حمایت خود بخواهد از هیئت تحریر شام جبهه النصره سابق که 60% ادلب را در اختیار دارد فاصله بگیرند. از سوی دیگر هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت نگرانی خود را از بروز هر گونه حمله احتمالی با دولت روسیه در میان گذاشته است. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی و منابع صنعتی گزارش داده است که مجموع صادرات نفت و معدنیات گازی ایران در ماه اوت ماه جاری میلادی به روزانه 2,050,000 بشکه رسیده است. یک ماه پیش از خروج آمریکا از برجام مجموع صادرات روزانه نفت و معدنیات گازی ایران 3,090,000 بشکه بود که بالاترین میزان از زمان رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016 به شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد که صادرات نفت و معدنیات گازی ایران در ماه جاری حدود 500,000 بشکه کمتر از متوسط صادرات سال گذشته است. رویترز می نویسد که ایران بیشترین میزان تخفیف به مشتریان نفتی خود را در 14 سال گذشته نسبت به قیمت نفت عربستان ارائه داده، اما باز هم نتوانست آنها را راضی به حفظ سطح خرید نفت کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در حال جنگ با حوثی‌های زیر حمایت ایران در یمن است، روز چهارشنبه گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر جنایت جنگی خواندن برخی از حمله‌های هوایی این ائتلاف را نادرست و یک جانبه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش کارشناسان سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که این بمباران‌ها منجر به کشته شدن شمار بسیاری غیر نظامی شده است. بنابراین گزارش، شمار این کشته‌ها موجب بروز نگرانی درباره روند هدفگیری ائتلاف عرب شده است. همچنین اعمال محدودیت‌های شدید بر بندرهای دریای سرخ و فرودگاه صنعا یمنی‌ها را از دسترسی به مواد ضروری روزانه‌شان محروم کرده است. بخش خبر این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه ها رو میبینید.
سلام، خوش اومدید به فرداگرام این هفته. بنیامین صدر هستم و این پنج شنبه هم در رادیو فردا و در این برنامه مهمترین موضوعات و هشتگ های داغ رو با شما مرور میکنم.
نگیم پشت تریبون ها که ما دوچار بحران شدیم، والله ما دوچار بحران نیستیم.
روحانی هشتگی در واکنش به حضور حسن روحانی در مجلس ایران.
تکیداری
کردستان در آتش و شریف باجور، هشتگ هایی در پیوند با آتش سوزی مشکوک جنگل های کردستان و جان باختن 4 تن. مشهد تایلند تشیع، هشتگی درباره خبر سفر بحث برانگیز برخی گردشگران مرد عراقی به شهر مشهد. در ادامه فرداگرام،
دلار 1500 تومانی بود، پول ما مانده ما الان 35 میلیون، هر کارگری 5 میلیون طلب داریم.
تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان شرکت های نازنخ و فرنخ قزوین. این روزها و بعد از اعتراض‌های پیاپی مردمی به وضع اقتصادی و شرایط ایران، خیلی از وزیران و مقام‌های دولتی روانه مجلس میشن، تا اینکه این هفته نوبت به حسن روحانی رسید و او هم به مجلس رفت، حضوری که البته چندان افکار عمومی رو در شبکه‌های اجتماعی قانع نکرد و بحث برانگیز شد. درباره حضور و موضع‌گیری حسن روحانی در مجلس، رضا انصاری راد در فیسبوک خودش نوشت حسن روحانی در مجلس دقیقاً حسن روحانی بود، خود خودش. مریم شریعت‌مداری هم در حساب توییتر خودش نوشت که آقای روحانی طوری در مجلس صحبت کرد انگار که نه خودشون از مردم هستند و نه نمایندگان مجلس. وحید عظیمی در دفاع از حسن روحانی اما نوشت فعلا همه خودشون رو به جای روحانی گذاشتن و از جانب او سخنرانی میکنن. اگر شرایط ایران بحرانی باشه و شما جای رئیس جمهور باشید، قصد آرام کردن فضا رو داشتید یا نه؟ کاربری با نام پسر باد اما توییت کرد روحانی در مجلس گفت مشکل ما از تظاهرات دیماه 96 شروع شد. به این ترتیب رئیس جمهوری نظام به ترس از مردم ایران اعتراف کرد. بحران اصلی این حکومت مردم هستند. مهدی بیک یا مهدی بیک با هشتگ روحانی در توییتر نوشت افرادی که توقع داشتن روحانی بره مجلس بگم راه بندازه، نه روحانی رو میشناسن و نه درکی از شرایط ایران دارن. اما ای کاش روحانی درباره دولت پنهان هم حرف میزد. اما کاربری به نام کوروش توییت کرد روحانی در مجلس حرفی برای گفتن نداشت، چون بحران جمهوری اسلامی ساختاریه و اساساً رئیس جمهور در حکومت ولایت فقیه کاری نیست. هفته گذشته آتش سوزی جنگل‌های کردستان و خبر جان باختن 4 تن از جمله شریف باجور، فعال مدنی و محیط زیست، در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های متفاوت کاربران همراه بود و به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. شریف باجور به همراه امید کهنه‌پوشی، دیگر فعال محیط زیست، و رحمت حکیمی‌نیا و محمد پژوهی از کارکنان جنگلبانی برای مهار آتش سوزی گسترده به جنگل‌های کردستان رفته بودند که همگی جون خودشون رو از دست دادند و دلیل مرگ اونها هم از طرف مسئولان به طور دقیق اعلام نشد. ساقی لقایی در توییتر خودش نوشت که جنگل‌های بلوط در زاگرس مدام آتش زده میشن. چند سال پیش روی این موضوع تحقیق میکردم، نتیجهش این بود که سپاه آتش میزنه با مقاصد سیاسی و امنیتی. اما فرشاد اسماعیلی درباره شریف باجور توییت کرده جهت یادآوری، شریف باجور همان بود که در اعتراض به وضعیت کولبران کردستان و حمایت از رضا شهابی و قدردانی از آتنا دائمی و حمایت از قربانیان خشونت از مریوان تا تهران رو رکاب زد. کاربری به نام زینب سادات چرمکلاهی توییت کرد چند تا به اصطلاح فعال محیط زیست رفتن قهرمان بازی و به خاطر ناشیگریشون جزغاله شدن. این وسط تقصیر حکومت چیه که یک عده غر میزنن؟ کاوه مدنی اما در حساب کاربری خودش از عشق شریف باجور و همراهانش به محیط زیست نوشت. عاشقان محیط زیست اونطور که کاوه مدنی نوشته در آتش عشق ایستاده سوختن. شریف همونطور که گفته بود تا پای جونش برای محیط زیست و زاگرس ایستاد. فرزاد مددزاده هم فیلمی از بدرقه کشته شدگان جنگل‌های سوخته کردستان به اشتراک گذاشت و در توییتر در توضیحش نوشت عظمت و یکدلی مردم مریوان در بدرقه فرزندانش. نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار که از نزدیک واکنش کاربرها و حواشی خبر جانباختن 4 نفر در جنگل سوزی‌های کردستان رو رصد کرده، بیشتر در این باره برامون توضیح میده.
این موضوع بیش از هر چیز تبدیل شده به یک مسئله سیاسی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از اونها ابهاماتی رو که درباره علت وقوع این آتش سوزی و کشته شدن این فعالان وجود داشته مطرح کردن، از جمله گفتن که اساساً این آتش سوزی یک آتش سوزی طبیعی نبوده بلکه یک آتش سوزی عمدی بوده که از سوی سپاه پاسداران رخ داده برای پوشاندن پروژه های مخفی که این سپاه در دست داره در منطقه، و برخی دیگه دلایل کشته شدن این فعالان مدنی رو مرتبط دونستن با اختلافاتی که این فعالان به طور ویژه شریف باجور داشتن با شورای شهر درباره همین پروژه های ضد محیط زیستی که قرار بوده در منطقه ایجاد بشه، و این شایعات مطرح شده که این فعالان مدنی از سمت شورای شهر و برخی از نهادهای امنیتی تهدید شده بودند.
باستا به یک گزارش بحث برانگیز درباره سفر برخی گردشگران عراقی به ایران و شهر زیارتی مشهد به خلق هشتگی به نام مشهد تایلند تشیع ختم شد. هشتگی که از صحبت‌های رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در گفتگو با روزنامه شهروند وام گرفته شده بود. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان گفته بود که درباره ازدواج موقت برخی گردشگران عراقی با زنان ایرانی باید بیشتر مراقب بود. بعد از جنجالی که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به پا کرد، مقام‌های مسئول این خبر رو تکذیب کردند. در همین باره کاربری به نام محمد با کنایه در توییتر نوشت: خب تکذیب شد و مشکلمون حل شد. ما اصلاً تنفروشی نداریم، فقر نداریم، اصلاً مشهد نداریم. اما کاربری به نام احمد دستاران توییت کرد که هدف هشتگ مشهد تایلند تشیع زیر سوال بردن استقلال 40 ساله ایرانه و این موضوع دروغه. زهرا کشوری اما کمی نگاه متفاوت تری داشت و در توییتر نوشت که ظاهراً یکی از مدیران گردشگری در تماس با او گفته به جای اینکه گردشگران عراقی ایران رو به تایلند تبدیل کنن، اجازه بدن گردشگران با فرهنگ اروپایی روسری رو از سر بردارن تا به ایران بیان. کاربری به نام پریچهر با شایع خوندن گزارش حضور گردشگران جنسی در مشهد توییت کرد: به جز دروغ، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، آیا این بی‌عزت کردن مشهد و مشهدی ها نیست؟ آیا نباید از دادستان بخوایم که با رسانه های به گفته او شایع ساز برخورد کنه؟ اما در فیسبوک الی نوشت: از وقتی کشور خودمون رو به خمینی و همراهانش دادیم، ایران روز به روز بیشتر در معرض تجاوز قرار گرفت و یک روز برای کاسپیان و خلیج فارس هشتگ زدیم و حالا هم برای مشهد تایلند ایران. تا کی میخواییم نگاه کنیم؟ ماجرای گردشگری جنسی در ایران، تکذیب و مصاحبه برخی مسئولان همونطور که دیدید واکنش‌های مختلف کاربران رو به همراه داشت. ناهید سیف فعال شبکه‌های اجتماعی درباره این واکنش‌ها و نگاه‌های غالب توضیح بیشتری به ما میده.
کاربران حامی حکومت که همواره هر عملکردی که حکومت داره رو تایید میکنه به سکس توریسم در دنیا اشاره کرده بودن و اینکه این قضیه عادیه و همه دنیا رواج داره، یا یعنی اینکه یه نفر گفته بود که چرا واکنش فاشیستی نشون میدین زنان ایرانی مردان عراقی و به این قضیه واکنش نشون داده بود. اما کاربران مخالف حکومت اکثرا به این قضیه اشاره کرده بودن که این اصلا در فرهنگ ما پذیرفته نیست و اینکه همواره جمهوری اسلامی به استفاده ابزاری در غرب از زن اشاره کرده بودن و اینکه تبلیغات جمهوری اسلامی همیشه در این راستا بوده و الان چرا خودشون دارن این کار انجام میدن.
این هفته هم از مهتاب همکارم در رادیو فردا درباره بعضی از هشتگ های انتخابی فرداگرام به خصوص هشتگ های 3 و 1 مون در روزنامه های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی در واقع هشتگ 3 ما اختصاص داشت به ماجرای گردشگری جنسی در ایران، یعنی در واقع با اشاره به اون گزارشی که روزنامه شهروند چاپ تهران منتشر کرد درباره سفر برخی از اتباع عراق به ایران حالا به قصد گردشگری جنسی با توجه به کاهش قیمت در واقع ارزش بهای ریال در برابر دلار، روزنامه شهروند یک گزارشی رفت و خیلی بازتاب داشت. توی مطبوعات ایران
بله، همینطوره. اولین روزنامه‌ای که به این موضوع پرداخت همونطور که گفتی روزنامه شهروند بود که به نقل از محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی گزارشی نوشت که این جنجالی شد. به نقل از اون نوشت که هزاران خانه غیر مجاز در مشهد هست که زائرای عراقی میرن اونجا به جای اینکه برن به هتل‌ها و مسافرخونه‌ها، و میرن اونجا با این شرط که یک زن اونجا حضور داشته باشه برای ازدواج موقت یا همون صیغه. او گفته بود که خب این سفر عراقی‌هایی که بیشتر شده به ایران رونق اقتصادی به همراه داشته، اما حاشیه‌هایی رو هم به دنبال داشته. و بعد گفت که عراقی‌ها الان دیدی که به ایران دارن دید بدی هست، مثل نگاهی که برخی از ایرانی‌ها به تایلند دارن.
اتفاقا راجع به همین موضوع که از کاربرها که من خوندم در بخش قبلی توییتش رو نوشته که یکی از مدیران گردشگری گفته که ای کاش مسئولان حالا ارشد کشور یا نظام اجازه میدادن توریست های اروپایی، به خصوص خانم های اروپایی البته، با حجاب و پوشش آزادانه متناسب با عرف خودشون به ایران بیان تا اسم ما به عنوان تایلند در واقع، اسم مشهد در واقع به عنوان تایلند اسلامی یا چیزی شبیه این مطرح نشه،
فقط برای خانم های اروپایی.
بله، ظاهرا راجع به حجاب خانم های اروپایی.
خب با این حال ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان به همون روزنامه شهروند گفته بود که این عمومیت نداره، بسیاری از عراقی‌ها میرن برای سفرهای گردشی یا برای مسائل پزشکی و اینطور نیست که ما این رو عمومیت بدیم. گفته بود که مگه همه ایرانیایی که میرن سفر خارج از کشور میرن برای روابط جنسی آزاد؟
آخه ظاهرا فقط این مشهد یا حالا قم که در اون گزارش شهروند به عنوان دو شهر زیارتی و مذهبی ازش یاد شده که خیلی‌ها از عراق میان، مردان شیعه عراقی در واقع وارد اون شهرها میشن و حالا این اتفاقات هم مطرح شده، غیر از اون منطقه آزاد اروند هم روزنامه شرق بهش اشاره کرد.
بله، همینطوره. روزنامه شرق در حقیقت با باز نشر گزارش شهروند به نوعی توضیحاتی داده بود و بعد گفته بود که در مطلبی که منتشر کرده بود روی صفحه توییترش نوشته بود که در منطقه آزاد اروند هم میشه رد خونه هایی رو گرفت که بسیاری از توریست های عراقی میرن اونجا و به هر حال دنبال روابط جنسی با زنان ایرانی هستن. و بعد که خیلی بحث ها و انتقاد ها پیرامون این موضوع بالا گرفت، از صفحه توییترش حذف کرد روزنامه شرق
و مقامات مسئول هم مثل این که تکذیب کردن.
بله، همینطوره، مقام های وزارت کشور کل گزارش و مسئله رو اصلا تکذیب کردن.
خب اما ماجرای آقای روحانی در مجلس چه بازتابی داشت، حضور ایشون در مجلس؟
بنیامین، بسیاری از روزنامه های چاپ ایران روز چهارشنبه تیتر یک خودشون رو به صحبت های حسن روحانی اختصاص دادن. خب از انتقادها گرفته تا حمایت‌ها از حسن روحانی در این تیترها دیده می‌شد. مثلا روزنامه آرمان نزدیک به اصلاح طلبان تیتر زد حرف‌های سربسته کدهای آشکار، یا روزنامه جمهوری اسلامی تیتری انتقادی نوشت با این مضمون که مجلس قانع نشد. با مرور روزنامه‌های ایران بنیامین به مطلبی که به چشمم خورد در حقیقت این بود که طیف متنوعی دیده میشه در تیترها و مطالبی که در تحلیل صحبت‌های حسن روحانی منتشر شده. چیزی که ما معمولاً در روزنامه‌های ایران درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای نمی‌بینیم که بخواد کسی انتقادی بکنه. من از روزنامه ابتکار شروع می‌کنم که با تیتر حسن سخن نگفت در مطلبی نوشت روحانی نه از مردم به خاطر تصمیم‌ها و برنامه‌های اشتباه دولت عذرخواهی کرد، نه قدرت‌های دیگه‌ای رو، باندهای قدرت دیگه‌ای رو ازشون پرده برداشت و افشاگری کرد. غلامرضا ظریفیان در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفت آقای روحانی باید در مورد مسئله ارز و سکه و مسئله اشتغال خیلی شفافتر صحبت می‌کرد، چون به گفته او این دو مسئله به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباطه. اما او صحبت نکرد به طور روشن و شفاف در این مورد و قصور دولت رو هم در این دو مورد به خصوص نپذیرفت.
هفته گذشته همونطور که دیدید موضوع آتش سوزی در جنگل‌های کردستان و مرگ مشکوک چند فعال محیط زیست و جنگلبان که هشتگ دوم انتخابی ما بود در سایت رادیو فردا بازتاب داشت و رادیو فردا در چند گزارش از جمله گزارش تصویری نبرد با آتش در مریوان به این موضوع پرداخت. همینطور واکنش‌ها به کشته شدن 4 تن در جریان این آتش سوزی‌های پرحرف و حدیث در سایت رادیو فردا بازتاب داشت. وبسایت رادیو فردا این هفته گزارشی خبری از آخرین بازتاب‌های خبر سوء استفاده برخی از زائران مرد عراقی در مشهد و حضور گردشگران جنسی در برخی شهرهای دیگه ایران که هشتگ سوم انتخابی ما بود هم منتشر کرد که مروری داشت به این خبر و حواشی و بازتاب‌های اون از جمله تکسیبیه وزارت کشور ایران. اما این هفته سایت رادیو فردا یادداشتی رو از رضا علیجانی فعال سیاسی منتشر کرد که در اون آقای علیجانی به شرایط فعلی حسن روحانی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران و ارتباط اون با ماجرای مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت. یادداشتی که به نوعی در پیوند با هشتگ یک ما بود. رضا علیجانی در یادداشت خودش به عهدشکنی دولت حسن روحانی و تأثیر اون در کاهش محبوبیت اصلاح طلبان اشاره کرده و این موضوع رو به نوعی با ماجرای مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط دونسته. از او خواستیم که بیشتر درباره یادداشت خودش برای ما توضیح بده.
این نکته‌ای که اخیراً ذهن منو مشغول کرده پرونده مرگ هاشمی رفسنجانی است که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی، همگان می‌دانیم بعد از فوت آقای هاشمی در ابتدا همسرشون فائزه و مهدی هاشمی و بعد فاطمه هاشمی و بعد محمد هاشمی و بعد غلامعلی رجایی اینا به مشکوک بودن و بعدها حتی کلمه قتل استفاده کردن. اگر هاشمی به قتل رسیده باشه این پرونده که در زیر دست روحانی هست مهمترین عامل بر حال این راستروی روحانی است. اخیراً هم ما دیدیم روحانی تهدید به قتل شد. امروز هم روحانی در امتداد برخوردهایی که در چند ماهای اخیر داره به این راستروی و به این امتیاز دادن و پشت سر بیت حرکت کردن در مجلس ادامه داد. بعد از انداختن 2 وزیرش اگر فشارهای اقتصادی زیاد بشه و اعتراضات مردمی شدید بشه، چون آقای خامنه‌ای که عامل اصلی این مشکلات است نمیخواهد سیاستش رو تغییر بده و سیاستش تغییر افراد هست و تا اینجا 2 تا وزیر برکنار شدن، آخرین فردی که میتونه قربانی بشه میتواند حسن روحانی و دولتش باشه و دولت آقای روحانی رو برکنار بکنن برای اینکه به مردم بگن میخواهیم تغییر به وجود بیاریم.
مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری از موضوعات مختلف پیرامون زندگیشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتند. مخاطبی از زابل فیلمی فرستاده از تجمع کارگران شهرداری این شهر و اعتراض اونها به حقوق عقب افتاده‌شون.
هدف از این اقدام ما 4-5 ماه حقوق نگرفته. مطالبات ما کسی نیه که جوابگو و پاسخگوی حق و حقوق قانونی ما باشه. عید قربان اومدم، ما یک مرغ نترسته تهیه کنه بر خانواده خواب. بعضی ها از سفره های رنگین استفاده کرده، ولی کارگر بیچار شهرداری که شب و روز داره تلاش بینه، زحمت میکشه، با اجساد حیوانات داره از کوچه و خیابون جمع آوری مینه، این از انصافه که باید به این با این مشکلات و این بدبختی ها دست و پنجه نرم کنه.
در ادامه اعتراض کارگران در ایران، مخاطبی از قزوین فیلمی فرستاده از تجمع بازنشستگان شرکت فرنخ و نازنخ این شهر که مدت هاست به مطالبات معوق خودشون اعتراض دارن.
حدود 10 سال است که الان کارگرا اکثرا جمع شدیم و برای مطالبات ما، ولی متاسفانه تا حالا هیچ گونه کاری برای کارگرا انجام ندادن. اینو
از کجا؟
از کار شرکت فرنخ و نازنخ.
اون هفته قرار بود جلسه تامین استان تشکیل بدن، ولی بازم دروغ گفتن.
هیچ مسئول بنز بی جرأت جواب نداد.
متاسفانه استانداری هم هیچ گونه همکاری با کارگرا تا حالا انجام نداده.
استانداری به داد ما نمیرسه. اون موقع که دلار
باید در حد صحبت حرف
دلار 1500 تومانی بود، پول ما مانده. ما الان 35 میلیون، هر کارگری 50 میلیون طلب داریم. کل کارگرا 18 میلیارد طلب دارن. به خاطر این دارن دروغ میگن. دلار الان شده 11000 تومان. همه ما سرباز داریم، همه ما دختر جهازی داریم، همه ما دانشجو داریم، همه ما مریض داریم، مستاجریم. چیکار کنیم آقا؟ حرف ما رو به کی بزنیم؟
اما باز هم از زابل ویدئویی داریم از طوفان شن در جاده های منتهی به این شهر.
زابل انگار داره برف میاد، نه آب داریم، نه هوا داریم، هیچی نداریم. مسئولای محترم بخوریم، اختلاط کنیم، دوشو جان داریم. مردم ایران خوابن، بفرمان. 5 متر ورتر خدا نمیبینم توی جاده.
و در تهران این هفته هم مالباختگان کاسپیان دست به تجمع زدن. ویدیویی میبینیم در این باره.
کاسپیان آسیب کرده، دولت حمایت کرده. کاسپیان آسیب کرده، دولت حمایت کرده. ایرانی به گوش باش، ایران قانون ندارد. ایرانی به گوش باش، ایران قانون ندارد. نه قاضی، نه دولت، نیستن به فکر ملت.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید با کمک تلگرام رادیو فردا با آدرس @فرداگرام ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. اما خواهش میکنم چند نکته رو رعایت کنید. هر ویدیویی که برای ما میفرستید به افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که ضبط میکنید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا میفرستید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم به صورت دقیق اعلام کنید که خیلی بهتره. سپاس از شما که من رو در فرداگرام این هفته همراهی کردید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از رقص یک زوج فرانسوی در میدان نقش جهان اصفهان که در توییتر صدای ایران منتشر شده. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. لاوروف میگوید شورشیان ادلب باید نابود شوند. محمد جواد ظریف در سفر غیرمنتظره به ترکیه با اردوغان دیدار کرد. ائتلاف به رهبری عربستان گزارش سازمان ملل درباره یمن را یک جانبه خواند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه نیروهای ستیزجو در ادلب سوریه را دمل چرکی توصیف کرد که باید نابود شوند. از سوی دیگر بنابر گزارش ها نیروهای دولتی سوریه در حال تدارک یک حمله فازبندی شده در استان ادلب و مناطق اطراف آن هستند که آخرین منطقه بزرگ در اختیار شورشیان است. به گزارش رویترز سرگئی لاوروف با تروریست نامیدن شورشیان گفت که آنها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. وی در یک نشست خبری پس از دیدارش با عادل الجبیر همتایش از عربستان سعودی در مسکو به حمله نظامی به ادلب در سوریه اشاره کرد.
یک تفاهم سیاسی بین مسکو و آنکارا وجود دارد. لازم است که به سرعت اعضای مخالف مسلح معمولی را از جنایتکاران جبهه النصرت تفکیک کنیم. همزمان هم در تدارک یک عملیات نظامی بر ضد این تروریست ها باشیم و هر اقدام ممکن را به کار ببندیم تا هر گونه خطر احتمالی ممکن را برای غیر نظامیان به حد اقل برسانیم.
روسیه از ترکیه خواسته است از شورشیان زیر حمایت خود بخواهد از هیئت تحریرالشام یا جبهه النصره سابق که 60% ادلب را در اختیار دارد فاصله بگیرند. از سوی دیگر هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت نگرانی خود را از بروز هر گونه حمله احتمالی با دولت روسیه در میان گذاشته است. این در حالی است که سخنگوی ارشد ناتو از افزایش ناوگان دریایی روسیه در دریای مدیترانه خبر داد. وی درباره هر گونه اقدامی که شرایط انسانی را در سوریه وخیم‌تر کند هشدار داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چهارشنبه شب در آنکارا دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات سوریه گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها در این سفر از پیش اعلام نشده وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه دعوتنامه حسن روحانی برای شرکت در نشست سران دو کشور و روسیه در ایران را به وی تحویل داد. رئیسان جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در حال انجام مذاکره‌هایی در ارتباط با بحران سوریه هستند قرار است 16 شهریور ماه در ایران دیدار کنند. محمد جواد ظریف که سپس روز پنجشنبه راهی پاکستان شد در صفحه توییتر خود این دیدار را نتیجه بخش خواند و افزود که گفتگوهای آنها بر روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای در مواجهه با رفتارهای بدخواهانه ی آمریکا متمرکز بود. محمد جواد ظریف درباره تحریم‌های ایران نیز با رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کند، اما جزئیات آمار اداره کنترل بازار انرژی نشان می‌دهد که خرید روزانه نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن افتی 3 برابری نسبت به ماه قبل از آن داشته است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در حال جنگ با حوثی‌های زیر حمایت ایران در یمن است، روز چهارشنبه گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر جنایت جنگی خواندن برخی از حمله‌های هوایی این ائتلاف را نادرست و یک جانبه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز در گزارش کارشناسان سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که این بمباران‌ها منجر به کشته شدن شمار بسیاری غیر نظامی شده. بنابراین گزارش شمار این کشته‌ها موجب بروز نگرانی درباره روند هدفگیری ائتلاف عرب شده است. همچنین اعمال محدودیت‌های شدید بر بندرهای دریای سرخ و فرودگاه صنعا یمنی‌ها را از دسترسی به مواد ضروری روزانه‌شان محروم کرده است. در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری دولتی عربستان منتشر شد، از نادیده گرفتن دلایل مهم آغاز این درگیری‌ها که به گفته عربستان کودتا علیه دولت قانونی یمن با پشتیبانی ایران بوده انتقاد شده است. این گزارش نخستین تحقیقات سازمان ملل متحد درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در یمن است. بخش خبر این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه تکرار برنامه فردا گرامر رو با هم می‌بینیم.
سلام، خوش اومدید به فرداگرام این هفته. بنیامین صدر هستم و این پنج شنبه هم در رادیو فردا و در این برنامه مهمترین موضوعات و هشتگ های داغ رو با شما مرور میکنم.
نگیم پشت تریبون ها که ما دوچار بحران شدیم، والله ما دوچار بحران نیستیم.
روحانی هشتگی در واکنش به حضور حسن روحانی در مجلس ایران.
داری
کردستان در آتش و شریف باجور، هشتگ هایی در پیوند با آتش سوزی مشکوک جنگل های کردستان و جان باختن 4 تن. مشهد تایلند تشیع، هشتگی درباره خبر سفر بحث برانگیز برخی گردشگران مرد عراقی به شهر مشهد. در ادامه فردگرام،
دلار 1500 تومانی بود، پول ما مانده ما الان 35 میلیون، هر کارگری 50 میلیون طلب داریم.
تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان شرکت های نازنخ و فرنخ قزوین. این روزها و بعد از اعتراض‌های پیاپی مردمی به وضع اقتصادی و شرایط ایران، خیلی از وزیران و مقام‌های دولتی روانه مجلس میشن، تا اینکه این هفته نوبت به حسن روحانی رسید و او هم به مجلس رفت، حضوری که البته چندان افکار عمومی رو در شبکه‌های اجتماعی قانع نکرد و بحث برانگیز شد. درباره حضور و موضع‌گیری حسن روحانی در مجلس، رضا انصاری راد در فیسبوک خودش نوشت: حسن روحانی در مجلس دقیقاً حسن روحانی بود، خود خودش. مریم شریعت مداری هم در حساب توییتر خودش نوشت که آقای روحانی طوری در مجلس صحبت کرد انگار که نه خودشون از مردم هستند و نه نمایندگان مجلس. وحید عظیمی در دفاع از حسن روحانی اما نوشت: فعلا همه خودشون رو به جای روحانی گذاشتن و از جانب او سخنرانی میکنن. اگر شرایط ایران بحرانی باشه و شما جای رئیس جمهور باشید، قصد آرام کردن فضا رو داشتید یا نه؟ کاربری با نام پسر باد اما توییت کرد: روحانی در مجلس گفت مشکل ما از تظاهرات دیماه 96 شروع شد. به این ترتیب رئیس جمهوری نظام به ترس از مردم ایران اعتراف کرد. بحران اصلی این حکومت مردم هستند. مهدی بیک یا مهدی بیک با هشتگ روحانی در توییتر نوشت: افرادی که توقع داشتن روحانی بره مجلس بگم بگم راه بندازه، نه روحانی رو میشناسن و نه درکی از شرایط ایران دارن. اما ای کاش روحانی درباره دولت پنهان هم حرف میزد. اما کاربری به نام کوروش توییت کرد: روحانی در مجلس حرفی برای گفتن نداشت، چون بحران جمهوری اسلامی ساختاریه و اساساً رئیس جمهور در حکومت ولایت فقیه کاری نیست. هفته گذشته آتش سوزی جنگل های کردستان و خبر جانباختن 4 تن از جمله شریف باجور، فعال مدنی و محیط زیست، در شبکه های اجتماعی با واکنش های متفاوت کاربران همراه بود و به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. شریف باجور به همراه امید کهنه پوشی، دیگر فعال محیط زیست، و رحمت حکیمی نیا و محمد پژوهی از کارکنان جنگلبانی برای مهار آتش سوزی گسترده به جنگل های کردستان رفته بودند که همگی جون خودشون رو از دست دادند و دلیل مرگ اونها هم از طرف مسئولان به طور دقیق اعلام نشد. ساقی لقایی در توییتر خودش نوشت که جنگل‌های بلوط در زاگرس مدام آتش زده میشن. چند سال پیش روی این موضوع تحقیق میکردم. نتیجهش این بود که سپاه آتش میزنه با مقاصد سیاسی و امنیتی. اما فرشاد اسماعیلی درباره شریف باجور توییت کرده: جهت یادآوری، شریف باجور همان بود که در اعتراض به وضعیت کولبران کردستان و حمایت از رضا شهابی و قدردانی از آتنا دائمی و حمایت از قربانیان خشونت از مریوان تا تهران رو رکاب زد. کاربری به نام زینب سادات چرمکلاهی توییت کرد: چند تا به اصطلاح فعال محیط زیست رفتن قهرمان بازی و به خاطر ناشیگریشون جزغاله شدن. این وسط تقصیر حکومت چیه که یک عده غر میزنن؟ کاوه مدنی اما در حساب کاربری خودش از عشق شریف باجور و همراهانش به محیط زیست نوشت: عاشقان محیط زیست اونطور که کاوه مدنی نوشته در آتش عشق ایستاده سوختن. شریف همونطور که گفته بود تا پای جونش برای محیط زیست و زاگرس ایستاد. فرزاد مددزاده هم فیلمی از بدرقه کشته شدگان جنگل‌های سوخته کردستان به اشتراک گذاشت و در توییتر در توضیحش نوشت: عظمت و یکدلی مردم مریوان در بدرقه فرزندانش. نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار، که از نزدیک واکنش کاربرها و حواشی خبر جانباختن 4 نفر در جنگل سوزی‌های کردستان رو رصد کرده، بیشتر در این باره برامون توضیح میده.
این موضوع بیش از هر چیز تبدیل شده به یک مسئله سیاسی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از اونها ابهاماتی رو که درباره علت وقوع این آتش سوزی و کشته شدن این فعالان وجود داشته مطرح کردن. از جمله گفتن که اساساً این آتش سوزی یک آتش سوزی طبیعی نبوده، بلکه یک آتش سوزی عمدی بوده که از سوی سپاه پاسداران رخ داده برای پوشاندن پروژه های مخفی که این سپاه در دست داره در منطقه، و برخی دیگه دلایل کشته شدن این فعالان مدنی رو مرتبط دونستن با اختلافاتی که این فعالان به طور ویژه شریف باجور داشتن با شورای شهر درباره همین پروژه های ضد محیط زیستی که قرار بوده در منطقه ایجاد بشه، و این شایعات مطرح شده که این فعالان مدنی از سمت شورای شهر و برخی از نهادهای امنیتی تهدید شده بودن.
بازتاب یک گزارش بحث برانگیز درباره سفر برخی گردشگران عراقی به ایران و شهر زیارتی مشهد به خلق هشتگی به نام مشهد تایلند تشیع ختم شد. هشتگی که از صحبت‌های رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در گفتگو با روزنامه شهروند وام گرفته شده بود. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان گفته بود که درباره ازدواج موقت برخی گردشگران عراقی با زنان ایرانی باید بیشتر مراقب بود. بعد از جنجالی که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به پا کرد، مقام‌های مسئول این خبر رو تکذیب کردند. در همین باره کاربری به نام محمد با کنایه در توییتر نوشت: خب تکذیب شد و مشکلمون حل شد. ما اصلاً تنفروشی نداریم، فقر نداریم، اصلاً مشهد نداریم. اما کاربری به نام احمد دستاران توییت کرد که هدف هشتگ مشهد تایلند تشیع زیر سوال بردن استقلال 40 ساله ایرانه و این موضوع دروغه. زهرا کشوری اما کمی نگاه متفاوت تری داشت و در توییتر نوشت که ظاهراً یکی از مدیران گردشگری در تماس با او گفته به جای اینکه گردشگران عراقی ایران رو به تایلند تبدیل کنن، اجازه بدن گردشگران با فرهنگ اروپایی روسری رو از سر بردارن تا به ایران بیان. کاربری به نام پریچهر با شایع خوندن گزارش حضور گردشگران جنسی در مشهد توییت کرد: به جز دروغ، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، آیا این بی‌عزت کردن مشهد و مشهدی ها نیست؟ آیا نباید از دادستان بخوایم که با رسانه های به گفته او شایع ساز برخورد کنه؟ اما در فیسبوک الی نوشت: از وقتی کشور خودمون رو به خمینی و همراهانش دادیم، ایران روز به روز بیشتر در معرض تجاوز قرار گرفت و یک روز برای کاسپیان و خلیج فارس هشتگ زدیم و حالا هم برای مشهد، تایلند، ایران. تا کی میخواییم نگاه کنیم؟ ماجرای گردشگری جنسی در ایران، تکذیب و مصاحبه برخی مسئولان، همونطور که دیدید واکنش‌های مختلف کاربران رو به همراه داشت. ناهید سیف، فعال شبکه‌های اجتماعی، درباره این واکنش‌ها و نگاه‌های غالب توضیح بیشتری به ما میده.
کاربران حامی حکومت که همواره هر عملکردی که حکومت داره رو تایید میکنن، به سکس توریسم در دنیا اشاره کرده بودن و اینکه این قضیه عادیه و همه دنیا رواج داره. یعنی که یه نفر گفته بود که چرا واکنش فاشیستی نشون میدین زنان ایرانی، مردان عراقی، و به این قضیه واکنش نشون داده بود. اما کاربران مخالف حکومت اکثرا به این قضیه اشاره کرده بودن که این اصلا در فرهنگ ما پذیرفته نیست و اینکه همواره جمهوری اسلامی به استفاده ابزاری در غرب از زن اشاره کرده بودن و اینکه تبلیغات جمهوری اسلامی همیشه در این راستا بوده و الان چرا خودشون دارن این کار انجام میدن.
این هفته هم از مهتاب، همکارم در رادیو فردا، درباره بعضی از هشتگ‌های انتخابی فرداگرام، به خصوص هشتگ‌های 3 و 1مون در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی در واقع هشتگ 3 ما اختصاص داشت به ماجرای گردشگری جنسی در ایران، یعنی در واقع با اشاره به اون گزارشی که روزنامه شهروند چاپ تهران منتشر کرد درباره سفر برخی از اتباع عراق به ایران، حالا به قصد گردشگری جنسی با توجه به کاهش قیمت در واقع ارزش بهای ریال در برابر دلار، روزنامه شهروند یک گزارشی رفت و خیلی بازتاب داشت. توی مطبوعات ایران چه بازتابی؟
بله، همینطوره. اولین روزنامه‌ای که به این موضوع پرداخت، همونطور که گفتی، روزنامه شهروند بود که به نقل از محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی، یک گزارشی نوشت که این جنجالی شد. به نقل از اون نوشت که هزاران خانه غیر مجاز در مشهد هست که زائرای عراقی میرن اونجا به جای اینکه برن به هتل‌ها و مسافرخونه‌ها، و میرن اونجا با این شرط که یک زن اونجا حضور داشته باشه برای ازدواج موقت یا همون صیغه. او گفته بود که خب این سفر عراقی‌ها که بیشتر شده به ایران رونق اقتصادی به همراه داشته، اما حاشیه‌هایی رو هم به دنبال داشته. و بعد گفت که عراقی‌ها الان دیدی که به ایران دارن دید بدی هست، مثل نگاهی که برخی از ایرانی‌ها به تایلند دارن.
اتفاقا راجع به همین موضوع که از کاربرها که من خوندم در بخش قبلی توییتش رو، نوشته که یکی از مدیران گردشگری گفته که ای کاش مسئولان حالا ارشد کشور یا نظام اجازه میدادن توریست های اروپایی، به خصوص خانم های اروپایی البته، با حجاب و پوشش آزادانه متناسب با عرف خودشون به ایران بیان تا اسم ما به عنوان تایلند، در واقع اسم مشهد در واقع به عنوان تایلند اسلامی یا چیزی شبیه این مطرح نشه.
فقط برای خانم های اروپایی؟
بله، ظاهرا راجع به حجاب خانم های اروپایی.
خب با این حال ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان، به همون روزنامه شهروند گفته بود که این عمومیت نداره، بسیاری از عراقی ها میرن برای سفرهای گردشی یا برای مسائل پزشکی و اینطور نیست که ما این رو عمومیت بدیم. گفته بود که مگه همه ایرانیایی که میرن سفر خارج از کشور میرن برای روابط جنسی آزاد؟
آخه ظاهرا فقط این مشهد یا حالا قم که در اون گزارش شهروند به عنوان دو شهر زیارتی و مذهبی ازش یاد شده که خیلی ها از عراق میان، مردان شیعه عراقی در واقع وارد اون شهرها میشن و حالا این اتفاقات هم مطرح شده. غیر از اون، منطقه آزاد اروند هم روزنامه شرق بهش اشاره کرد.
بله، همینطوره. روزنامه شرق در حقیقت با باز نشر گزارش شهروند به نوعی توضیحاتی داده بود و بعد گفته بود که در مطلبی که منتشر کرده بود روی صفحه توییترش نوشته بود که در منطقه آزاد اروند هم میشه رد خونه هایی رو گرفت که بسیاری از توریست های عراقی میرن اونجا و به هر حال دنبال روابط جنسی با زنان ایرانی هستن و بعد که خیلی بحث ها و انتقاد ها پیرامون این موضوع بالا گرفت، از صفحه توییترش حذف کرد روزنامه شرق
و مقامات مسئول هم مثل این که تکذیب کردن.
بله، همینطور مقام های وزارت کشور کل گزارش و مسئله رو اصلا تکذیب کردن.
خب اما ماجرای آقای روحانی در مجلس چه بازتابی داشت؟ حضور ایشون در مجلس
بنیامین، بسیاری از روزنامه های چاپ ایران روز چهارشنبه تیتر یک خودشون رو به صحبت های حسن روحانی اختصاص دادن. خب از انتقادها گرفته تا حمایت ها از حسن روحانی در این تیترها دیده میشد. مثلا روزنامه آرمان نزدیک به اصلاح طلبان تیتر زد حرف های سربسته کد های آشکار، یا روزنامه جمهوری اسلامی تیتری انتقادی نوشت با این مضمون که مجلس قانع نشد. با مرور روزنامه های ایران بنیامین، به مطلبی که به چشمم خورد در حقیقت این بود که طیف متنوعی دیده میشه در تیترها و مطالبی که در تحلیل صحبت های حسن روحانی منتشر شده. چیزی که ما معمولا در روزنامه های ایران درباره سخنان آیت الله خامنه ای نمیبینیم که بخواد کسی انتقادی بکنه. من از روزنامه ابتکار شروع میکنم که با تیتر حسن سخن نگفت در مطلبی نوشت: روحانی نه از مردم به خاطر تصمیم ها و برنامه‌های اشتباه دولت عذرخواهی کرد، نه قدرت‌های دیگه‌ای رو، باندهای قدرت دیگه‌ای رو ازشون پرده برداشت و افشاگری کرد. غلامرضا ظریفیان در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفت آقای روحانی باید در مورد مسئله ارز و سکه و مسئله اشتغال خیلی شفافتر صحبت می‌کرد، چون به گفته او این دو مسئله به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباطه. اما او صحبت نکرد به طور روشن و شفاف در این مورد و قصور دولت رو هم در این دو مورد به خصوص نپذیرفت.
هفته گذشته همونطور که دیدید موضوع آتش سوزی در جنگل‌های کردستان و مرگ مشکوک چند فعال محیط زیست و جنگلبان که هشتگ دوم انتخابی ما بود در سایت رادیو فردا بازتاب داشت و رادیو فردا در چند گزارش از جمله گزارش تصویری نبرد با آتش در مریوان به این موضوع پرداخت. همینطور واکنش‌ها به کشته شدن 4 تن در جریان این آتش سوزی‌های پرحرف و حدیث در سایت رادیو فردا بازتاب داشت. وبسایت رادیو فردا این هفته گزارشی خبری از آخرین بازتاب‌های خبر سوء استفاده برخی از زائران مرد عراقی در مشهد و حضور گردشگران جنسی در برخی شهرهای دیگه ایران که هشتگ سوم انتخابی ما بود هم منتشر کرد که مروری داشت به این خبر و حواشی و بازتاب‌های اون از جمله تکسیبیه وزارت کشور ایران. اما این هفته سایت رادیو فردا یادداشتی رو از رضا علیجانی فعال سیاسی منتشر کرد که در اون آقای علیجانی به شرایط فعلی حسن روحانی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران و ارتباط اون با ماجرای مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت. یادداشتی که به نوعی در پیوند با هشتگ یک ما بود. رضا علیجانی در یادداشت خودش به عهدشکنی دولت حسن روحانی و تأثیر اون در کاهش محبوبیت اصلاح طلبان اشاره کرده و این موضوع رو به نوعی با ماجرای مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط دونسته. از او خواستیم که بیشتر درباره یادداشت خودش برای ما توضیح بده.
این نکته‌ای که اخیراً ذهن منو مشغول کرده پرونده مرگ هاشمی رفسنجانی است که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانیه. همگان می‌دانیم بعد از فوت آقای هاشمی در ابتدا همسرشون فائزه و مهدی هاشمی و بعد فاطمه هاشمی و بعد محمد هاشمی و بعد غلامعلی رجایی اینا به مشکوک بودن و بعدها حتی کلمه قتل استفاده کردن. اگر هاشمی به قتل رسیده باشه، این پرونده که در زیر دست روحانی هست مهمترین عامل بر حال این راستروی روحانی است. اخیراً هم ما دیدیم روحانی تهدید به قتل شد. امروز هم روحانی در امتداد برخوردهایی که در چند ماهای اخیر داره به این راستروی و به این امتیاز دادن و پشت سر بیت حرکت کردن در مجلس ادامه داد. بعد از انداختن دو وزیرش اگر فشارهای اقتصادی زیاد بشه و اعتراضات مردمی شدید بشه، چون آقای خامنه‌ای که عامل اصلی این مشکلات است نمیخواهد سیاستش رو تغییر بده و سیاستش تغییر افراد هست و تا اینجا دو تا وزیر برکنار شدن، آخرین فردی که میتونه قربانی بشه میتواند حسن روحانی و دولتش باشه و دولت آقای روحانی رو برکنار بکنن برای اینکه به مردم بگن میخواهیم تغییر به وجود بیاریم.
مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری از موضوعات مختلف پیرامون زندگیشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. مخاطبی از زابل فیلمی فرستاده از تجمع کارگران شهرداری این شهر و اعتراض اونها به حقوق عقب افتاده‌شون.
هدف از این اقدام ما 4-5 ماه حقوق نگرفته. مطالبات ما کسی نیه که جوابگو و پاسخگوی حق و حقوق قانونی ما باشه. عید و قربان امدن ما یک مرغ نترسته تهیه کنه بر خانواده خواب. بعضی ها از سفره های رنگین استفاده کرده، ولی کارگر بیچاره شهرداری که شب و روز داره تلاش می‌کنه، زحمت می‌کشه، با اجساد حیوانات داره از کوچه و خیابون جمع‌آوری می‌کنه. این از انصافه که باید به این با این مشکلات و این بدبختی‌ها دست و پنجه نرم کنه.
در ادامه اعتراض کارگران در ایران، مخاطبی از قزوین فیلمی فرستاده از تجمع بازنشستگان شرکت فرنخ و نازنخ این شهر که مدت هاست به مطالبات معوق خودشون اعتراض دارن.
حدود 10 سال است که الان کارگران اکثرا جمع شدیم و برای مطالبات ما، ولی متاسفانه تا حالا هیچ گونه کاری برای کارگران انجام ندادن. اینو
از کجا؟
از کار شرکت فرنخ و نازنخ.
اون هفته قرار بود جلسه تامین استان تشکیل بدن، ولی بازم دروغ گفتن.
ایشون مسئول بنز بی‌جرأتی جواب نمیده.
متاسفانه استانداری هم هیچ گونه همکاری با کارگران تا حالا انجام نداده.
استانداری به داد ما نمیرسه. اون موقع که دلار
باید در حد صحبت هم
دلار 1500 تومانی بود، پول ما مانده. ما الان 35 میلیون هر کارگری 50 میلیون طلب داریم. کل کارگرها 18 میلیارد طلب دارن. به خاطر این دارن دروغ میگن. دلار الان شده 11000 تومان. همه ما سرباز داریم، همه ما دختر جهازی داریم، همه ما دانشجو داریم، همه ما مریض داریم، مستاجریم. چیکار کنیم آقا؟ حرف ما رو به کی بزنیم؟
اما باز هم از زابل ویدئویی داریم از طوفان شن در جاده های منتهی به این شهر.
زابل انگار داره برف میاد. نه آب داریم، نه هوا داریم، هیچی نداریم. مسئولای محترم بخورین، اختلاط کنین، روش جان داریم. مردم ایران خوابن. بفرما 5 متر ورتر خدا نمیبینم توی جاده.
و در تهران این هفته هم مالباختگان کاسپیان دست به تجمع زدند. ویدیویی میبینیم در این باره.
کاسپیان دستی کرده، دولت حمایت کرده.
کاسپیان دستی کرده،
دولت حمایت کرده.
ایرانی به گوش باش، ایران قانون ندارد. ایرانی به گوش باش، ایران قانون ندارد. نه قاضی، نه دولت، نیستن به فکر ملت.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید با کمک تلگرام رادیو فردا با آدرس @فرداگرام ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. اما خواهش میکنم چند نکته رو رعایت کنید. هر ویدیویی که برای ما میفرستید به افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که ضبط میکنید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا میفرستید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم به صورت دقیق اعلام کنید که خیلی بهتره. سپاس از شما که من رو در فرداگرام این هفته همراهی کردید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از رقص یک زوج فرانسوی در میدان نقش جهان اصفهان که در توییتر صدای ایران منتشر شده. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد.